ببخشید همین جمله رو از اول بگید.
من به نظرم میاد حالا شاجاد مصابم نباشا خلیج فارس و تنگ هرمز جزیره قشم خلیج فارس ساحل دریای عمان جز عزیزترین قشنگترین بخش سرزمین ایران در طول تاریخ بوده و خیلی مهم بود، ولی به قدری بی توجهی به شده و میشه و تخریب عظیمه و شدیده و مداومه و یک میلیون یوم اون عشق علاقه ای که من به این سواحل و کوههای ساحلی و دریا و جزایر و جانورهای دریازی و مردم ساحلی و دریازی دارم یک ذره تو حکومتمون نیست. میدونید دریا رو عقب مونده ترین کشورهای آفریقایی که الان یه ذره ساحل دارن، یک پنجاه هم خودمون ساحل دارن به دریا. بهترین دانشمندان رو دعوت میکنن، مطالعه میکنن، در جامعه تهیه میکنن کجا رو پارک کنیم، کجا رو حفاظت کنیم، کجا بهره برداری کنیم، به چه روشی، به چه شکلی. ما خودمون رو نگاه کنیم ببینیم با دریا چیکار میکنیم، با دریای عمان چیکار کنیم. این ویژگی های دریای عمان رو خیلی خلاصه من دیروز از روش رد شده. ببینید موقعیت جغرافیاییش یه چیز شگفت‌انگیزی، موقعیت اقیانوس هند وصله، جریان‌های دریای اقیانوس هند میاد با ساحل عمان تا خلیج فارس دور میزنه برمیگرده. حرارت هوا، عمق آب، تعداد زیادی رودخونه، شما از کارون و شترلرب انتهای خلیج فارس بگیرید بیاید تا تنگه هرمز ببینید چند تا رودخونه میریزه به دریا، تمام این دریا رو حاصل خیز میکنه. جنگل های هر راهی که خودمون داریم از چابار بیاییم تا همین جزیره قشم، جنگل های هر راه به اندازه صخرهای مرجانی اعماق خلیج فارس دریا رو حاصل خیز میکنه، پربار میکنه، زادآوری همه موجودات دریایی رو کمک میکنه. دنبا خودمون و حکومتمون واقعا بی توجه، نه ارزشش رو میدونن، نه تولیدی که این دریا داره. این حاصل خیزترین دشتای جهان در برابر حاصل خیزی صخرهای مرجانی و جنگل‌های هرای اقیانوس هند و دریای عمان و خلیج فارس خودم واقعا هیچه. همین لاک‌پشت هایی که خدمتتون عرض کردم، لاک‌پشت عقابی در کنار صخرهای مرجانی زندگی میکنه برای اینکه غذاش اونجاست. ماهی ها، نهنگ ها، نمیدونم چه، یه موقعیت عجیب و غریبیه. انواع پستانداران دریایی دنیا تو خلیج فارس و دریای عمان، از نهنگ 180 تنی 180 هزار کیلوگرمی که بچه ای که به دنیا میاره بچهش روزانه 600 لیتر شیر میکنه نهنگ بزرگ. اینو ما تو خلیج فارس دور بر قشم داریم. کوچکترین پستاندار جهان که عرض کردم خدمتتون یه شر خور فسقلی 1.3 گرمی. اون موقعی که خودمون تو جزیره کار میکردیم چند تاشو پیدا کردیم، یکی تو موزه قشمه، یکی رو دادیم به دانشگاه شهیدشتی تهران. یعنی تنوع زیستی دور بر خودمون و تو این ساحل راجع به همه چیز صحبت میکنیم. وقتی که راجع به خاورمیانه و ایران صحبت میکنیم، راجع به تنوع گیاهیش واقعا کم در جایی نوشته میشه و کم در جایی گفته میشه. تنوع گیاهی خاورمیانه و مخصوصا ایران واقعا بیکران. دلیل اصلی مهمترین سکونتگاه بشر اولیه، انسان اولیه که خاورمیانه و ایران بود، به دلیل وجود این گیاه هاست. انواع گیاه های علفی تا انواع درختی، انواع میوه های خوراکی و انواع جانورانی که از این گیاه ها میخورن تکثیر میشن، جمعیتشون اضافه میشه. اصلا انسان که به صورت یه جانور وحشی تو طبیعت زندگی میکرد، تو خاورمیانه ساکن شد و متمدن شد. ابداع خط در کجا به وجود اومد؟ مال خاورمیانه است. تمدن در کجا به وجود اومد؟ مال خاورمیانه است. حکومتی که تونست صلح جهانی برقرار کنه و بخش اعظم جهان جنگ زده اون زمان امن امان کنه، هخامنشیها بودن. تمدنی را در جهان پایه‌گذاری کردن، اصولی را در مورد بهره‌برداری از طبیعت و سرزمین متداول کردن که هنوز اگه برقرار بود جز متمدن‌ترین روش‌های برخورد با طبیعت بود. راجع به این هیچ خودمون صحبت نمی‌کنه، یا اصلا کسی صحبت نمی‌کنه. دانشگاه‌های جایی، مراکز تحقیقاتی، حالا یک کمی هم این برتر دوباره خط و خودمون تو خاورمیانه ابداع کردی. الف بار نمیدونم چی، انواع موسیقی ها، زندگی شهری، زندگی متمدنان، همه اینا. و بعد حالا رو مقایسه کنید به روزگار کنونی خودمون که ما با این سرزمین چه میکنیم، به جای اینکه قدرش رو بدونیم و عاشقانه حفاظتش کنیم، داریم چه بلایی سرش میاریم. من خواستم خدمتتون بگم در این مواردم هر وقت فرصتی شد اگه شما موافق باشین صحبت بکنیم یا چیزی بگیم.
شما ببینید، اولا که هر چی که الان یه فرصتیه که هر چی که میخواییم بگیم، ما همه رو ضبط میکنیم، گوش کردین؟ یعنی در واقع اینا که تدوین شد، اینا منتشر میشه، تو یوتیوب منتشر میشه و بعد هر کسی، نه امروز، 10 سال، 50 سال دیگه، هر کسی تو هر جای کره زمین با یه موبایل میتونه ببینه و بشنوه. یعنی اینا ثبت تاریخی این دانشی است که و اطلاعاتی است که شما و امثال شما میذارین و ما اینا رو آماده میکنیم و منتشر میکنیم و دیگه هیچ کس هم نمیتونه دست به ترکیش بزنه. بنابراین من سوالام میکنم، ولی شما هر جا خواستین متوقف بشید بگید من میخوام راجع به اینا صحبت کنم. من حالا سوالا رو که خودم آماده کرده بودم رو فرستادم. حالا پسرتون گفتش که مثل که باز نشده، من دوباره براش میفرستم، روی دو تا خط تلفن میفرستم که انشالله که باز بشه. نمیدونم حالا ایمان داره یا نداره، بالاخره انقدر میفرستم یه جایی بتونه باز کنه که شما قبلش به ترتیبی که هست یه نگاهی بکنین، که من دارم میخواد رو اینا مفصل تشریح بشه و صحبت بشه. مثلا فرض کنید راجب جنگل هرون میخوام سوال کنم، راجب ژئوپارک قش میخوام سوال کنم، راجب خیلی چیز دیگه، راجب مردم قش میخوام سوال کنم. دلم میخواد توی جزئیات دیتیل بریم، منتها الان فعلا ادامه جلسه قبل ما راجب لاک‌پشت ها بود صحبت کردیم، که همین لاک‌پشت های کوزه و هاوی یکی از کارهایی که شما کردین علامت گذاری لاک‌پشت ها بودش.
در سراسر دنیا لاک‌پشت هایی که به ساحل میان تخم‌گذاری میکنند با مدرن ترین دستگاه ها و علامت های استیل ضد زنگ شماره گذاری دقیق میشه که فساد ناپذیر هر چند سال تو دریا باشه. وقتی که لاک‌پشت ها اومدن تو ساحل قشن تخم‌گذاری رو شروع کردن و ما به صورت تصادفی در طی راه رفتن و ساحل نبردیم متوجه شدیم، هیچ اطلاعی از این که چه نوع لاک‌پشتی تو ایران میاد، چند نوع میاد، کی میاد، کی تخم میذاره، چند تا تخم میذاره نداشتیم. حقیقتش اطلاعاتمون راجع به دریا خیلی کم بود قبل از این که من بیام خدمت شما، بیام قشماین. ما تصادفاً لاک‌پشت رو دیدیم که اومده و تو ساحل را می رو و چاله کند و تخم گذاشت و اینا تخم گذاری می کنه. بلافاصله مطالعات رو شروع کردیم، متاسفانه متوجه شدیم این عرب های اون برای آب که از نظر سابقه فرهنگی تمدن تاریخ اینا با خودمون اصلا رقیبی محسوب نمی شدن جز سرزمین ما بودن توایف جنوبی بودن اینا سال هاست دارن اونجا کار می کنن دریا رو شناسایی کرد پارک ملی درست کردن بهره برداری هر چند صنعت نفت خیلی رونق داره ولی حفاظت از دریام کار خودشونو میکن ما شروع کردیم تلفن کردیم به دوستان این بر اون بر آشنا موقع آقای جوهکار تازه اومده بود که با من داشت همکاری میکرد که الان سالها اطلاع دارین هومن اوین داره آب خنک میکنه همینجور گرفتنش بردنش معلوم هم نیست برای چی به هر حال ما شبا دیگه شروع کردیم وقتی دیدیم لاک پشتا تخم گذاری میکنن ساحل رو حفاظت میکردیم لاک پشتا رو حفاظت میکردیم روح‌ها سگ بلگرد مردم اینا از تخم استفاده نکن اینو این خود لاک پشتا رفت میکردیم و محل رو میپوشیم با توری که امن امان باشد هومن پیشنهاد کرد که تاریخ، ساعت، محل، تعداد تخم اینا رو بنویسی منم قبول کردم بعد گفت چرا حالا که خودمون دستگاه علامت گذاری نداریم با فرچه و رنگ واترپروف ضد فساد که مردم قایقشون رو باش رنگ میکنن روی لاک پشتی، لاک پشتای شماره نزنیم من گفتم بزن ما چند روزی گذشته بود تعداد لاک پشتایی که تخم گذاشته بودن رفته بودن تو دریا خیلی بود گفت اینو با چند شروع کنه من گفتم با 110 فعلا شروع کن تاریخ و شما رو اینا رو میذار ما دیگه هر لاک پشتی میمد ساحل تخم میذاشت مزاحمش نمیشدیم کار تخم گذاری تموم می شد که روی تخما رو می پوشوند خود لاک پشت می خواست بره طرف دریا به پیشنهاد من یه ترازوی خیلی خوبی پیدا کردیم که دو نفر لاک پشت رو بلند می کردیم شکمش رو می داشتیم رو اون سکوی بالای ترازو وزن رو می نوشتیم طول لاک رو از پشت گردن تا بالای دوم و پهنای لاک وزن رو می نوشت وزن به طور متوسط وزن لاکوشتای عقابی خودمون تو قشم حدود 40 کیلوگرم بود ما دیگه شروع کردیم لاکوشتا رو شماره گذاری کردن یعنی می نوشتیم با رنگ ضد فساد و محکم چند روزی گذشته بود 10-20 روزی گذشته بود که دیگه شماره لاکوشتایی که می نوشتیم از 150-60 رد شده بود هومن اومد یکی از لاک پشتایی که تو تاریکی تخمش رو گذاشته بود میخواست برگرده طرف دریا اینو میخواست وزن کنه علامت گذاری کنه من با مردم داشتم صحبت میکردم هومن صدا زد گفتم چه خبره؟ گفت یکی از لاک پشتای خودمون دوباره اومده رفتیم تا اون لاک پشت اولی برای بار دوم اومده بعد از 20 روز بعدها برای بار سوم اومد همشون دوباره اومدن سه بار اومدن و یه تعداد معدودی برای بار چهارم اومدن تو ساحل تخم گذاشت و ما اصلا نمیدونستیم که لاک پشت عقابی در هر فصل تخم گذاری چند بار تخم میذاری و اینو بر اساس تجربه و روش کاری که خودمون انجام داده بودیم متوجه شدیم بعدها که خوندیم اطلاعات خیلی شد یعنی جاهای دیگه دنیا خبر شدن تلویزیون ها دانشمند ها خبرنگار ها اینا اومدن گزارش پخش کردن خبر شدن خیلی اومدن سر زدن متوجه شدیم در سراسر دنیا لاک پشتای عقابی هر سال چند بار به فاصله 20 روز 30 روز میان و و مجددا تخم گذاری می کنند تا سه مرتبه به استثناء گاهی چهار بار. خیلی برامون هر روز یه اتفاق جالب و جدیدی می افتاد که ما خبر نداشتیم و ناگهان متوجه می شدیم و خیلی کیف می کرد.
میخوام ببینم که اون یه دستگاهی بود که آمریکا یاد داشتن، اون چی شد؟ اون خریدین نخریدین؟ مذاکره کردین برای شماره گذاری؟
نه، در حال مذاکرات بودیم که موفق نشدیم. به هر حال یه دستگاهی پیدا کردیم، تزریقی بود، یه علامتی میرفت تو بدن، اونو پیدا کردیم و خریدیم و اواخر این کار رو میکرد. ولی اینکه اول کار ما بدون اطلاعات کارو شروع کرده بودیم و حوادث اینجوری پیش میمد، خیلی برامون جذاب بود، برای مردم هم خیلی جذاب بود.
بسیار. من حالا اون یه بخش دیگه ای که مردم شده چند کرده حراب و جوپارک و مردم جزایر رو رد میکنم، میرم سراغ کارهای پژوهشی. یه بند دیگه ای شماره 12، یعنی من الان تا شماره 7 که مربوط میشه به لاک‌کشتار رو سوال کردم، دارم میپرم شماره 12. از اونجا به بعدش رو من بعدا حالا فردا اگر اون پرینت گرفت و در واقع خوندی و بر میکردم اونا رو مفصل تر صحبت میکنم. الان راجبه پژوهش‌ها و تألیفات که یه سری کارهای تحقیقاتی شما دارین و تألیفاتی دارین، یکیش پروانه هاست. اول بگین که اولین کار پژوهشی که شما کردین چی بود و کجا چاپ شد؟
من آیم بار بعد از سربازی که رفتم موزیست، بلا فاصله کارو با پروفسور هرینگتون که متخصص پستانداران جهان بود، امریکایی بود، استاد دانشگاه بود، سازان مویزی سال 50 زودتر از 50 استخدامش کرده بود و در سازمان مویزی ایران کار میکرد، رفتم پیشون. بلا فاصله ما با هم رفیق شدیم، دوست شدیم، با وجود اینکه سنش از من خیلی بالاتر بود و کار پستانداران رو با هم شروع کردیم. بعد از 5-6 ماه که با هم ماموریت می رفتیم و روش کار شناسایی جانوران و چگونگی ثبت و عکاسی و محل و نقشه و چندتا و جمعیت و فصل و اینا رو یادداشت می کردیم، دیگه به من اعتماد کامل پیدا کرد. گاهی ماموریت مستقل می رفتم و دوتایی با هم سرزمین رو می گشتیم، خیلی جا هم با هم می رفتیم. مثلا اون موقع سالای 50 دشت کبیر، لوت، بیابونای اطرافش که یه طرفش به بلوچستان، یه طرف به شارود و خراسان و کجا بر می خورد، یه طرف می مد بالای یزد، خور و جنب و اینجاها، این چاله را هم که اون موقع عبور و مرور خیلی سخت بود با هواپیمای سوپرکب 2 نفره بود راحت پرواز میکردیم، میشستیم، میگشتیم، میدیدیم، وسایل همراهمون بود، مستقر میشدیم، کار میکردیم. نقشه های هوایی ایران هم اون موقع هرینگتون از امریکا میبرد، از ارتش امریکا نقشه های هوایی ایران 250,000 رو دقیق داشت که مثل کف دست آدم نگاه میکرد سرزمین رو میشناخت و میدید. ما سال 54-55 دیگه کلیه اطلاعات راجع به پستانداران ایران جمع شده بود. سازمان محیط‌زیست راهنمای پستانداران ایران رو چاپ کرد، هم انگلیسی هم فارسی. این اولین کاری بود که من به عنوان کمک کارشناس همراه هرینگتون کار کردم و این کتاب رو با هم چاپ کردم. البته اطلاعات بی اندازه انبوه بود، همراه با عکس و فیلم و غیره و غیره و غیره و محل دیده شدن، تاریخ دیده. روش کار کاملا مدرن ترین روش اون روزگار در سطح جهان بود که ما باش کار میکردیم.
کار دیگه تون راجع به گورخر بود، نیست؟ گورخر کی بود؟
گورخرم من تون کبیر نوردی هایی که میکردیم های انوار کبیر عظمتش و پهناوریش، مخصوصا وقتی که از کوههای آخری آدم دیگه رد میشه میرسه به دشت، شگفت‌انگیزه. هم مرعوب کننده است، هم خیلی محبوب و عزیز میشه برای آدم. با آدم هایی که اونجا زندگی میکنن میدونی دق کبیر و وقتی دشت کبیر رو میری تا انتهاش، تک و تو گاهی تو بعضی از دامنه ها یه چشمه آب کوچکی، یه آب جاری که یک کیلومتر از چشمه در میاد میره تو کبیر، شما میبینید خیلی کم. اینجا یه سری آدم های زندگی میکردن که مختصر دامی داشتن و با نهایت دقت نسبت به طبیعت و آب کبیر رو حفظ میکردن، برای اینکه زندگی خودشونم وابسته به این آب و به این گیاه و به این پوشش بود. من یه مدت کوتاهی روی گور کار میکردم، همینجور با مشورت هر اینطور اینکه برآورد کنیم زیستگاه این حیوان تو ایران تا کجا هاست، جمعیت در چه وضعیتیه، ادامه بقای اینا چجوره. آقای فیروز یکی از بهترین طبیعت شناسان عشایر ایران که بومی خراسان بود اینو استخدام کرد. آقای یار محمد خان شادلو خان کردای بجنورد و خراسان بود. یه سری از کردا قدیم زمان قاجار نمیدونم شاید زودتر از اون مهاجرت کرده بودن تبعید شده بود رفته بودم خراسان. یه ایلخانی داشتن این آقای فیروز رو برده بود دعوت کرده بود اومده بود تو مایزیست کار میکرد، به من محبت داشت، منم خیلی احترام بهشون قائل بودم. آقای شادلو به من گفت مال گور میگردی؟ گفتم بله. برو دق برو بشه امیر خان آهنین. من ازش پرسیدم، گفت چشمه دلبر معروف تو کبیر. من رفتم پیش امیر خان تا خانه کویره، نرسیده به دق لود یه چشمه از یه کوی میاد بیرون، چشمه دلبر. زیر این چشمه باقی درست کرده بود و یه خونه به اونجا زندگی میکرد. دوربرش پر گور بود، هیچ وقت گورا رو نزد، هیچ وقت خارج از فصل قوچ و میشا و بزربازنهایی که تو بالای چشمه بود به اینا تیر نازینه. آهوهای امیر خان بودن، نزن که واقعا گله آهوی امیر خان بودن، اینا رو حفاظت میکرد، یعنی کسی جرأت نمیکرد. امیر خان بچه هاش هم خیلی علاقه من به طبیعت بودن، همه موتورسیکلت داشتن. امیر خان تو دلبر بود، من رفتم پیشش بهش گفتم آقای شادلو منو فرستاده بیان. خیلی به شادلو احترام قائل بود، خیلی دوستش دیگه به من نهایت محبت رو کرد. گفتم گورا رو میخوام سرشماری کنم و تمام محوطه دشت کبیر و تالود، یه طرف تا شارود، یه طرف تا نمیدونم خوشلاغ، اینجا این دشتای پیرامونه بالای خونن شد دلبر و با هم شناسایی کردیم، شمارش کردیم. بعد که من کار گورم تمام شد، امیر خان گفتم که دلم میخواد یوزارم یه نگاهی کن. امیر خان به من گفت یوزا دیگه خودت برو دنبالش، من دنبال یوز بیا نیسته. امیر خان یکی محسن شده بود اواخر. من اون موقع اوج قبراقی مبرا رفتنم بود، اصلا خستگی حالیم نبود، ولی مسیر رو به من گفت. من یه لند رو برداشتم و یه راننده با هم بودیم، مسیر رو گفت از کجا را بیفت و برو تا کجا، شبا کجا بخواب، کجا پروژکتور بنداز، دقیق به هم گفت. من مسیر رو رفتم، خیلی خوب بود. آها، بهم گفت که فصلی که پیشش بودم بهار بود، گفت علف ها اومدن بالا گل کردن، فکر نکن تو یوزو یا آهو رو چهار دست پاشو میبینی یا اینا، توی علف ها فقط دقیق نگاه کن، چشمش و گوشش و اینا رو خواهی دید، دیگه چیز اضافه باید دقیق نگاه کنی. بعد مسیری هم که بهم گفته بود میگفت طرف راننده لند رو بر نگاه نکن، دست راست شیشه رو بزن نقب، با اون بار نگاه نکن، این بار رو نگاه کن. با این دیدی که من میگم، من مسیری که امیر خان گفت یه جایی رو خیلی سفارش کرد دشت زردابه، گفت اونو خیلی دقیق باش، سرعت ماشین رو هیچ چقدر 30-40 کیلومتر بالاتر نر، آروم برو، چه عجله کرد. من زردابه رو که رسیدم بعد از چند روز، اون موقع هیچ کس از یوز تو طبیعت ایران عکس نداشت به صورت آزاد. یوزم تو آسیا منقرض شده بود، رفته بود و جز معروفترین و عزیزترین پستاندار وحشی دنیا حساب می شد. خانواده گربستانان شیر که رفته بود ببر رفت، یوز دیگه بعدی بود، خیلی مهم بود. من می رفتم و دست راست خودم از تو شیشه لند رفت نگاه می کرد. من دیدم از بالای علف ها یه یوزی داره به لند رفت نگاه می کنه. چشمش و دوتا گوشش پیدا. به راننده گفتم نگه داشت. لنس و بستم از توی علف ها چند عکس از چشم و گوش یوز گرفتم. خیالم که راحت شد که عکس یوز رو گرفتم از فاصله خوب، بعد گفتم برو طرفش و هر وقت گفتم یه ترمز بگیر که عکس بهتر. نزدیک شدیم این باورش نمیشد که لند روور از جاده بیاد بیرون، هیچ وقت احتمالا ندیده بود کسی از جاده بیاد. ما خیلی نزدیک شدیم، اون موقع راه افتاد و من عکسای عالی از یوز رو گرفتم. اون موقع نگاتیو داشتم، گذاشتم تو کوله با خیال راحت که من یوز رو گرفتم و ثبت کردم. منتها اون موقع امیر خان تلفن نداشت تو دلبر که من بهش زنگ بزنم و بگم که عکس رو گرفتم دقیقا بر اساس راهنمایی تو. ولی به هر حال رفاقت من و امیر خان به ارادت من و امیر خان پایدار همچنان ماند تا سالهای آخر، همین جور بهش زنگ می زدم. بعد سالهای آخر احساس کردم که خیلی دیگه پیر شده، خودشم میدونست که اوضاعش از چه قراره و ماهای آخر، سالهای آخر، روزهای آخر. من حالش رو پرسیدم، گفت که وصیت کردم تو دلبر خاکم کنه، یعنی تو همون چشمه آخری لب لوت و دشت کبیر تونستی گاهی سری به من گاهی بهش سلام میدم.
از پلنگ هم عکس گرفتیم؟
پلنگ فراوون، پلنگ جمعیت پلنگ تو ایران و پراکندگیش خیلیه، یعنی اغلب پارکای ملیمون و مناطق حفاظت شدمون پلنگ دارن. من اول نکسی که از پلنگ گرفتم، اون موقع دوربین ساده‌ای داشتم، تازه خریده بودم، خیلی هم وارد نبودم، تلزوم بود، جز مدرن در این دوربینای اون دور زمانم. از اونم از توی جاده پارک ملی بمون رد می شدم، دیدم یه آهوی رو گرفته داره می خوره، یعنی لحظات اولش آهو هنوز گاهی دست و پای می زد، این گلوش رو گرفته بود، خیلی حواسش با آهو بود. من نزدیک شدم، به دلیل اشتغالش به آهو و ترتیب آهو رو دادن متوجه من نشد. من یه سنگ ها رو کمی می کردم، نزدیک می شدم، نزدیک. من آخرین جایی که دیدم دیگه بهترین فاصله است، کادر رو پر می کنه پلنگ، پشت سنگ دراز کشیده بودم و داشتم پشت سر هم عکس می گرفتم. منو دید همینجوری که گلوی آهو تو دهنش بود، محکم نگه داشته بود، داشت به عدسی و دوربین من عکس ها رو عوض میکرد. اینا نگاه میکرد، سرش رو بالا برده و دوتا گوشش طرف من نگه داشته. چلیک عکس رو گرفتم، تاریک شد، این پریده بود و عدسی تو دهنش. من دوربین رو ول نکرد، جوید، دید که مثل این که دندون به این کارگر نیست، ولی عجیب جوید، منم بدنه رو نگه داشت. من و آهو و عدسی رو ول کرد، دامنه کوه نزدیک بود. موقع رفتنم از پشتش یک دو تا عکس گرفتم، ولی آب دهنش تو لنز خورده بود، ولی عکس رو گرفت. هنوز اون عدسی رو دارم، دو تا نیش بالایی روی لنز، دو تا خط سفید عجیب مثل اینکه مت برقی در رفته باشه ناخته رد. پلنگ فرابونه، پلنگ خیلی دیدم، خیلی عکاسی کردم، خیلی جا، همه ارتفاعات بالا هم دشتا.
یه داستانی هم شما تعریف کردین که در سال 55 جان باکستون فیلمبردار انگلیسی به ایران میاد برای فیلمبرداری از گورخر ایرانی.
ببینید وقتی که ما شروع کردیم به کار، کارشناسای انگلیسی، امریکایی و اسکندر فیروز که رئیس سازمان بود واقعا صمیمانه عاشقانه نسبت به طبیعت ایران کار می‌کردند و مدرن‌ترین اطلاعات و جاها رو انتخاب می‌کردند، کار می‌کردند، پول خرج می‌کردند. خوشبختانه اون موقع سازمان برنامه هم کمک میکرد، یه تیم آمای سرزمین داشت که تیم مطالعاتی محیط‌زیست وقتی میرفتیم با اونا جلسه میذاشتیم توضیح میدادیم کار ما رو تایید میکرد و به هر طریقی بود پولو به من میرسوندن و پروژه رو انجام میدن. وقتی که کارا نتیجه داد، پارک ملی گلستان، خوش‌شیلاق، نمیدونم ارومیه، دریاچه ارومیه و جزایرش فوق‌العاده بود. بیاییم پایین برسیم به کلاغازی و موته و اصفهان و فارس و بهمو و بختگان و اینا، همه اینا زیستگاه‌های فوق‌العاده‌ای بوده. بختگان منطقه حفاظت شده بود، دو تا دریاچه شمال و جنوبی، یک کوهی به بزرگی بختگان طولش مثلا 50-60 کیلومتر، پهنای 10-20 کیلومتر، میلیون رد می شد تعداد پرنده های مهاجری که گله های فلامینگو یا اصلا پرنده های شکاری که از آفریقا می اومدن می رفتن شمال شوروی اون زمان یا زمستون ها از سیبری می رفتن به طرف هند و آفریقا، بزرگترین توقفگاه و استراحتگاه و آسایشگاهی که اینا طی مسیر داشتن ایران بود، دریاچه های ایران بود، ارژن، پریشان، بختگان، تش، اینا پر پرنده بود و شکاری ها و پرنده ها و اردک ها و مرغ ها غذا می خوردن، شکاری ها شکار می کردن و مسیر رو ادامه میدادن میرفت. همه اینا معروفیت جهانی پیدا کرد و تنها خودمون نبودیم. زیستگاه های ایران برای مهاجرت پرندگان مهاجر و پرندگان شکاری جز مهمترین زیستگاه ها بودن و مهمترین مسیر مهاجرت. اینو همه در سطح جهان میدونستن. تنها باکستون نبود، خیلی ها میمدن برای دیدن این وضعیت و این زیستگاه ها. باکستون که فیلم بردار بود، فیلم برداری با روش مدرن، با آخرین دوربینا، با فیلم بردارهایی که ذوق پرنده شناسی، عشق پرنده شناسی، دانش پرنده شناسی داشتن، یه مسئله متفاوتی بود. باکستون یکی از اینا بود که میشناخت وضعیت محیط‌زیست جهان رو میدونست. بعد فهمیده بود که ایران چه موقعیت جهانی عجیب و غریبی از نظر محیط‌زیست و مهاجرت پرندگان داره. این اومد، هم خودش اطلاعات داشت، هم سازمان بهش گفت که با بیژن برو و فیلمتو بگیر. ما با هم رفتیم و خیلی کار کردیم، به خیلی فیلم گرفت و خیلی برای طبیعت ما باعث کسب آبرو و حیثیت شد.
از درناها و برقابول بگین و عکاسی از اینا.
پرنده های مهاجری که به ایران میمدن واقعا در حد میلیونی بود. گله های فلامینگو ها یا قاز ها یا اردک ها یا پرنده های کنار آب چر یا آبزی که توی جزایر بودن تو دریاچه ها، اینا تعدادشون واقعا این گله ها چند ده هزار تایی بود. ولی نمیدونم به چه دلایلی تو فرهنگ خودمون در بین مردم همینجور درناها خیلی معروف و عزیز بودن. توی لقشبایی کمتر طایفه ای هست که اسم چند تا دختر و درنا نیزد. درناها خیلی عزیزن، شاید به خاطر صدا، شاید به خاطر هیکل بلندشون، کاکل قشنگی که بالای سرشون دار و پرواز هفت هشتی که دارن، یکی جلو میره بقیه پشت سرشون هوا رو میشکاف. این گله بودن و گله زندگی کردن و گله چریدن و آواز خوندنشون، همه اینا یک جذابیتی به درنا داد. من تو ایل ما هم همینجور خیلی از آهنگ ها، خیلی از آواز ها اصلا با اسم درنا شروع میشه. شاعر با درنا صحبت میکنه، از درنا میپرسه، میگه تویی که توی آسمونا میپردی، پرواز میکنی، بالاتر از همه تویی که به این راحتی دور میزنی، نگاه کن ببین رفقای من کجان، عزیزای من کجان. خیلی با درنا عاشقان دوستان صمیمانه شاعرهای ما صحبت کردن و آهنگسازا آهنگ ساختن و میخونه، هنوزم میخونه. برای منم درنا از اول که تویل بودم خیلی عزیز بود، همیشه منتظر بودیم اینا بیان از بالای سر ایل رد بشن. پیرمردا میدونستن که میان درناها. ما مسیر کوچمون در یه دو مسیر کوتاهی از نورآباد و کازرون تا بیاد شیراز بریم کانفیروز، در مسیر مهاجرت درناها بود. صداشونو که میشنیدیم، اگه سوار بودیم، پیاده بودیم، هر جایی بود، هر کاری داشتیم بل میکردیم، میمدیم به اینا نگاه میکرد. این بود که من تو موهن زیست وقتی دوربین عدس اینا رو خریدم، افتادم نمال درنا، هنوزم نمال درنا است. دوستان همکارمون که یه زمانی با هم تو موهن زیست کار میکردیم، هنوز چند تاشون زندن از قدیمی ها، بازنشست و اخراجی و آواره و بعد تو کوها تو مسیر درنا سرگردان. من بهشون گفتم، سفارش کردم، هر سال گفتم درنا ها اومدن منو خبر کنیم بیام تو هوایی سلامی بهشون بدم. امسالش تلفن نکرد. من ماجرت درنا ها داره تموم میشه، از کمرو کمر سرخی ارژن و پریشان و اینا کسی زنگ نمیزنه که بیا. من زنگ زدم گفتم چرا به من زنگ نمیزنی بیام از درنا عکس بگیریم. بهم گفت اکثرا با هم همسنیم، پیر مردن و اینا، شوخی ها رو بیرو در بایسه میکن. گفت خان خبر نداری؟ پریشان رفت، ارژن رفت، بختگان رفت، تشک رفت، همه پرواز کردن همراه. من یه دفعه یادم افتاد وقتی که زیستگاه خشک باشه، دریاچه پریشانه، چند هزار سال خشکیده رفت، ارژم خشکیده، بختگان خشکیده، تشک خشکیده، این بیچاره ها کجا بشین؟ یه جایی باید بشینن، امن باشه، آسوده باشه، حیوانینه. من گفتم خیلی خب پس فردا میام خودتو میبینم. گفت خودم هم دیدنی نیستم، ولی اگه میای بیارنم پیش. ولی رفتم سراغ دوستان، یه سلامی دادم، برگشتن از روی کتل پیرزم میمدم، یه قله این بر کتل هست، دست راست ماشین نمیره، ماشین رو پارک کردم، پیاده رفتم بالا، کوله سنگین بود، آب و لنز و اینا گذاشته بودن، خیلی باد میمد، خیلی هم سرد بود، عجیب دشت ارژن و کوهای ارژن سرد بودن چند روز گذشت. یه جای پناهباب بود، یه سختی سفید تمیزی صاف. من کوله رو گذاشتم کنار، یه دقیقه دراز کشیده، یه کمی خسته شده بودم، خواب رفتم، خودم خبر نشده بودم. یه دفعه احساس کردم یه سایه تو چشمم افتاد، چشمم باز کردم، نگاه کردم، یه گلی پرنده شکاری و کرکت و اینا دور میزنن، مهاجرا اینا هم تو این فصل میان میرن به طرف آفریقا و هند و اینا. نمیدونم منم با جسد اشتباه کرده بودن یا کنجکاو شده بودن، به پشت خوابیدم، دستم رو باز کردم ننشستم، ولی تو هوا دور زدم. بعد دیدم من پا شدم، لنز رو برداشتم یه کمی ارتفاعی گرفتم، ولی من عکسام رو گرفته بودم تو ارتفاع پایین ازش فولکات، عکسا رو گرفتم رفتم اومدم پایین، به دوستان زنگ زدم گفتم بعد از شما که داشتم میرفتم شیراز رفیقامون رو دیدم. گفت کجا؟ گفتن تو هوا دور میزن. گفت هنوز یک کمی از شانس قدیم داری؟ گفتم بله که دارم، ولی مقصودم اینه که زیستگاه ها به چه روزی افتادن که دیگه مناسب نشستن کوتاه مدت کمتر پرنده ای هست.
چون شما از عکاسی در طبیعت و حیات وحش صحبت میکنید، اساسا کار عکاسی چه تفاوتی با شکار اصولا وجود داره؟ یعنی عکاسی و شکار چه تفاوتی با هم دارن و مشخصا اینو چیه؟ یعنی کدوم دشوارتره؟ شکار کردن حیوانات دشوارتر یا عکاسی از اونا؟
من آیم بار یکی از برادرام و دوتا از پسرام هم از شکارچی های معروف در شوری و قشقایی بودن، یکیشون که از قدیم تا به حال اصلا نظیر نداشت شکارش و تیراندازیش و شکارچیگریش. من یک کمی که بزرگ شدم کوه میتونستم برم، یک کمی بار میتونستم حمل کنم، شکارچی های مهم هر کسی رو همراه خودشون کوه نمی بردن، باید کسی بود که رفتار کنترل شده ای داشت، الکی سرش رو نچرخونه، الکی دستش رو بلند نکنه، سر صدایی در نیاره، تکونه بی خود نکن. اینا منو انتخاب کردن، همراهشون میرفتم به عنوان کوله‌کش، حمله بار، دوربین، چاقو، غیره، تناب، فلان، آب. من از بودن در کنار این معروفترین و خبره‌ترین شکارچی ها، راه رفتن تو کوه، نگاه کردن تو کوه، نگاه کردن به حیوان، انتخاب مسیر برای رسیدن به سرگردن، خیلی ها که متوجه نبودن با ماها کوه نیمده بودن یا نگرفت، می رسیدیم سرگردن، سرشون رو که بلند می کردن، خب هر حیوانی اون پشت بود می دید فرار می کرد، در حالی که باید پیشونی را عقب می دادی، چشم بیاد بالا، سر، کلاه، اینا زود پیدا نش. من به خاطر کوله‌کشی شکارچی‌های مهمه ایل یک کمی به شکار وارد شدم، به رفتار در کوه و برخورد با حیوان. شکارچی‌های اون زمان هم آیم باره شکارچی‌های عجیبی بودن، یعنی من الان نگاه میکنم کاملا مایزیستی رفتار میکردن. ببینید نه تنها خودشون در فصل حاملگی شکار نمیرفتن، کوه نمیرفتن، تیر نمیناختن، بلکه اجازه نمیدادن در حوزه مالکیت اینا، در حوزه قدرت و فرمان روایی اینا، کسی خارج از فصل مجاز، یعنی باید زایمان صورتی رفته باشه، دوری شیردهی تموم شده باش، برها و بزغاله ها بزرگ شده باشن، بتونم به زندگی ادامه دن. اون موقع اجازه می دادن کسی بره شکار، نرا رو بزنه، بیش از حد نیاز به هیچ وجه آدم داشتن توی اطلاعات براشون می بود، کنترل می کن، توهین بود به خان، به مقام ایلی اگه تو حوزه فرمان رباییش شکار نابجا می شد، خلاف بد می شد، یا حیوان کشی صورت میگره. شکارو خیلی رعایت میکرد. من با این سابقه اومدم تو مایزیست. تو اون گذاشتم کنار و دوربین خریدم. من با علم پول نداشتم و اوقم ناچیز بود. 2000 تومن بود. یه دوربین روسی با تله 2300 یه همچین چیزی خریدم. زنیت. و با اون عکاسی رو شروع کردم. خیلی زود فیروز که رئیس سازمان بود اون موقع اینم هم عشایره رو میشناخت هم خودش از شکارچی‌های قدیم بود هم که شازده معروف و قاجار بود از خانواده معروف و قاجار این عکسای منو دیده بود و شنیده بود منو خواست پرسید دوربینه چیه من گفتم دوربین رو گفت چیه دوربینه حسابی نمیخری؟ دوربین حسابی اون موقع خیلی بود و فلان خلاصه تشویق کرد خیلی تشویق بعد شکار و طبیعت اون موقع یه مجله بود که سازمان چاپ میکرد خیلی فروش داشت خیلی در سراسر ایران سردبیر شکار و طبیعت هم یادم خیلی خوبی بود آقای متواضع یادمه این خیلی زود من باش رفیق شدم بعضی ترجمه ها و مقاله و گزارش ها رو از مرکز تحقیقات ما می دادیم بهش و هر ماه چاپ می کرد. اونم خیلی تشویق کرد عکاسی رو که من عکس گرفت. و تقریبا شکار حیوانات وحشی از طریق دوربین عکاسی تو سازمان محیط زیست من شروع کردم و هنوز ادامه می دم و عجیب اعتیاد پیدا کردم بهش که نمیتونم حتی یک هفته ولش کنم.
تا حالا شما چند تا عکس گرفتی؟
من هیچ وقت نشمرده بودم ولی نگاتیوا رو از اولی نگاتیوایی هم بار که میدادم عکاسی چاپ میکرد تهران نگاتیوا 24 تایی یا 36 تایی بود اون موقع اینا رو قیچی میکردن تو یه پاکت میذاشت عکاسی اکثرم چاپ میکرد میداد من پاکت هدولا میکردم پشتش یه شماره و تاریخ میذاشت بعد اینا تعدادش خیلی زیاد شد کارتون اینا یه کمد دادم یه نجار رفیقم بود درست کرد درست کشو سه ردیف کشو داره هر دهنهی که میکشیم ردیف پاکت ها رو بر اساس شماره گذاشتم پاکت های نگاتیو شماره داره تاریخ توی یه دفتری هم وارد کردم هیچ وقت فرصت نمی کردم دنباله این نبودم که حدس بزنم چقدر چند ماه پیش کشوها رو کشیدم دیدم که یکی از کمودا 8 طبقه کشو داره اونایی که اسلاید با قاب گذاشتم و اینا 6 طبقه کشو داره چون عمقش بیشتر و هر کشوی تقریبا 500-600 حلقه عکس توشه برآورد ابتدایی کردم بعد عکسای دیجیتالی که اخیراً میگیرم 5-6 سال دیگه افتادم تو خط دیجیتال دیجیتال رو پسرم میریزه تو این هاردای بزرگ 3-4 میلیونی هر 10,000 تا 20,000 تاش میره توی هار یه برآورد اولیه کردم دفترها رو نگاه کردم شماره رو نگاه کردم 750,000 تا رد شده نزدیک 800,000 عکس داره با تاریخ شماره بعد دفتر یاد داشته کوچولو دارم تو جیبم که هر روز بیابون میره میگم از چی گرفتم مثلا امروز از قدیم هارمولک بلا این روزایی که دیگه ایوانون بزرگ نیست همه رو انقلاب از بین برد مارمولک و پروانه و سوسک و سنجاقک و اینجور چیزا مونده اینا را ولشون نمی کنم حسابشون رو میرسد و همینجور تعداد داره میره بالا و دقیقتر و دقیقتر میشه ولی سرنوشت و سرگذشت زمین و سرزمین به نحوی داره ثبت میشه
ظاهرن یعنی علاوه بر کار پژوهشی یه عشقی هم تو این کار عکاسی هست دیگه یعنی دیگه عکاسی جزء لذت های زندگی تو شده اینطوره
من آیم بر سال هاست از همه جا بیرونم کردم ولی با وجود این طی این سال های اخیر که هیچ جایی رام نمیدن به شدت گرفتارم و اصلا وقت ندارم که تو شهر زندگی کنم. گرفتار عکس و عکاسی و بیابون و طبیعتم و همیشه در صدد رفتن به یه جایی هستم. ذهنم گرفتاره، مخصوصا در مورد جنوب ایران که عزیزترین خلقام و مردممون توی این سواحل زندگی می کنن، دوستای قدیم و عزیز و کبیرهای ایران. همیشه در خیال رفتنم، با وجود این که می دونم ببینید آیا انبار حاصل خیسترین زیستگاه های طبیعت جهان دریاهاست، اون وقت دریای خودمون ویژه ترین دریای جهان، هم از نظر موقعیت جغرافیایی، آب و هوایی، حرارت، هوا، رودخونه‌هایی که میان، گردش‌های اقیانوسی، دریا، هر را مرجان. ببینید مرجان خودمون میگیم مرجان، ولی پرتولیدترین حاصل خیزترین زیستگاه جهانه. دریا رو پرتولید میکنه، دریا رو زنده میکنه و تغذیه میکنه. هر راه همینجور خودمون اون مدت کوتاهی که قشم بودیم چقدر هر راه کاشتیم. میدونی چقدر آسون، من نمیدونستم، ولی مثلا همین خام در شوری زنها رو بسیج کرد، این گل هر را بی اندازه معطر و قشنگ. اصلا وقتی بهار میشه اینا گل میکنه، آدم با قایق از یک کیلومتری رد میشه، عطر گل هر. این نمیفته روی گیاه، میمونه تبدیل میشه به دانه، باز نمیفته تو دریا، هر را تو دریا سبز تبدیل میشه به یه جوانه، ساقه میده، برگ میده، ریشه میده، بعد در اثر باد و طوفان میفته پایین به دریا، تو ساحل، تو منطقه جزرومندی یه جای گیر میکنه، تبدیل میشه به درخت. همون موقعی که شما، ما کارمندتون بودیم تو قش، ما گفتیم چرا اینا رو جمع نکنیم نکاریم، با چند نفر آغاز صحبت کردیم، بعد خانم ها اومده بودن به کام در شوری، گفتن چرا ما نکاریم برات. ما گفتیم چقدر بدیم برای هر نهار، یه مبلغ واقعا ناچیزی. اینقدر زنا جمع کردن نهار تو کیسه پلاستیکی پرورش دادن که ندر، که واقعا ما سال اول پول کم آوردیم، اومدیم دوباره رفتیم از امور مالی پول گرفتیم، سال بعد بودجمون به دستور شما کردن دو برابر پول خرید، هر سال صدها هزار نهال کاش. بعد این مطالعاتی که تو خاورمیانه میشه در مقایسه با عکسای ماهواره‌ای تو روی هر را مطالعه شده بود در آسیا، شمال آفریقا تا هند، این قسمت ها رو مطالعه که تنها جایی که از وسعت جنگل های حراش کاسته نشده بلکه اضافه شده، اون سالهایی که ما اونجا بودیم قشم، هزاران هکتار به وسعت جنگل حراش اضافه شده بود. میدونید من هنوز که هنوز در پی دیدن اینجا، در پی دیدن جاستا چابهار تا گوادر مرز پاکستان، شما فکر میکنید من چند سال گذشته چند بار، یه سال سه چهار بار رفتم، ولی حقیقتش بعد از این که دریا رو دادن به چینی ها و پاکستانی ها و اونا اومدن جا رو کردن و دریای عزیز عمان و سواحل خلیج فارس و دریای عمان تخریب کردن و مردم بلوچه ساحل نشینا آواره کردن، دیگه به دلیل آزردگی هایی که پیش میاد خیلی تحملش سخته، ولی بازم میرم گاهی، میرم، هنوز میرم.
بگیم که شما تو الان تو صحبتتون اشاره کردین که من از همه جا بیرون کردم و جایی راه نمیدم، خودم میرم مثلا کوه و دشت و اینا، اینکه راه نمیدن یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی شما راه نمیدن
یعنی هر جا کار کردم یه ماه دو ماه بعد مؤدبانه به صاحبکار گفتن اینو ردش کن بره.
یعنی بعد از قشم
کجا رو بره؟ اومد گفت که چه خبره، چه کار کردی، چی شده، جریان چی؟ صاحبکار به میگفت.
آها، بعد از قشم که شما اومدین کجا رفتین؟
من به خیلی جاها سر زدم، آخرین جایی که من نرفتم اونا گفتم بیا دفتر سازمان ملل بود تهران، بخش محیط‌زیستش با اونا کار میکرد. اونجا سفارش کرده بودن اینا زیاد راش ندیم به من، مؤدبانه محترمانه گفتن که نه. منم دیگه هر جایی رفتم احساس کردم که مثل این که یه بیماری بدی دارم ممکنه سرایت کنه، نمیدونم سرطان میکروبی هست تو هوا میچرخه ممکنه میفته به جون این، دیگه نرفتم. بعد آقای انباری این که را نمیدادن یه داستان دیگه ایه، این که اسمم ایش جایی نباید بیاد یه داستان دیگه. صدها هزار عکس تهیه کردم، پرندههایی که کمیاب‌ترین پرنده‌های ایران که هیچ جایی ازش عکس نیست، مثلا من عکس‌های عالی ازش کردم. من واقعا دلم نمیاد طبیعت رو ول کنم بیام بشینم متن تهیه کنم بنویسم عکس جمع‌آوری کنم کتاب چاپ کنم، ولی یکی دو سال پیش خیلی وقت صرف کردم. ایران شهبازهای عقاب‌های عجیب و غریب و خیلی کمیابی داره، همینجور پرنده‌های شکاری عجیب و غریبی که از سالها پیش، هزاران سال پیش شاهان و شاهزاده‌ها و اینا اهلی می‌کردن برایشون پرنده شکار می‌کرد، اینا جز قشنگ‌ترین و فوق‌العاده‌ترین پرنده‌هایی هستن که واقعا آدم میبینه شکل پرواز، شکل همه چیزش. من از اینا خیلی اکثرم، فصل مهاجرتشون رو میدونم، محل عبور و مرور، محل اتراق، تغذیه کجا شکار، عکسای عالی گرفت. همینجور عکسای اینا رو نگاه میکردم، دیدم شهباز خیلی دارن عکس. شهباز یه عقاب بزرگیه که طول بالش از این نقطه و نقطه به حدود دو متر شاید بیشتر میرسه. این از تاریخی که از تخم در میاد و پرواز رو شروع میکنه تا 8-9-10 سالگی ده ها رنگ میشه، اوائلش طلایی و سفیده، بعد کرم میشه، بعد تیره رنگ میشه، بعد کامل سیاه میشه، بعد بی خودمش یه لکه سفیدی میفته، بعد پس گلش سفید میشه، یه حالتهای عجیب غریبی. از تمام این دوره های گذرای زندگی این پرنده کمیاب و عجیب غریب عکس داشتم، اسلاید داشتم، عکس دیجیتال عالی داشتم، فهمیده بودم کی میاد از افریقا، کی میره سیبری، کی بر میگرده از قد، کی میره هند، کی میره قد. عکس ها رو گرفته بودم، اینا رو در حدود 400-500 تاشو جدا کردم. فکر کردم کوچکترین مانعی نباشه، جلومو نگیره، که چاپ کنم پرواز شهباز. فقط یه متن کوتاه 200 صفحه‌ای داشتم که این عقابی جوریه، در سنین مختلف رنگ مختلفی داره، در چه فصلی میاد، در چه فصلی میره، مسیر مهاجرتش کجاست، و بعد عکس‌ها بود. عکس‌ها رو دادن چاپخونه اسکن کردن، کادر خوب انتخاب کردن، ترتیب سن و رعایت کردن و اینا. این باید میداد ارشاد تایید میکرد، زنگ زد بهم گفت که اجازه نمیده. من گفتم خیلی خوب، متن رو من برمیدارم، عکس که دیگه سیاسی نیست که. گفت حالا صحبت میکنم بهت میگم. من اومدم گفتم فقط بنویس پرواز شهباز، عکس از ویژن ندارش. زنگ زد گفت بیا عکساتو ببر، اسکن شده به اسکن نشده همه اینا. من رفتم یه هارد بزرگ بهم داد، گفت همه رو من اینجا ریختم، تا تصحیح کردم رنگ شوکات رو خوب کنم. اجازه چاب نمیدن، اصرارم نکن برو دنبال کار.
چرا؟
شما اگه ارتباطی دارین یه زنگ بزنین بپرسین به این چرا کتاب اجازه نداده. از من چاپخونه بابت صحافی و اسکنون نمیدونن چقدر اینا خیلی پول گرفت. حالا رو دستم مونده همینجوری. یعنی یه جوری متوجه شدم که دیگه این کارهای اینجوری دیگه فایده نداره و دیگه دنبالش نیستم. یا مثلا یه کار دیگه که واقعا به نظرم مهم بود و لازم بود، مدیریت مرتع توی ایل قشقایی قبل از اصلاح درزی و سرکوب قوانین و تخریب بافت ایلی صورت میگرفت. من خودم شاهد بودم مرتع و شکار و کوه و جنگل و اینا رو ایل چگونه حفظ میکرد. اینو هیچ کسی یه سطر یه جایی ننوشته بود، ولی من میدونستم که یه تجربه، یه مدیریت دقیقاً علمی منطبق با توان طبیعت اون پشت بود. با خوانین و کت خدایان گردن کلفت ایل که هنوز زنده بودن و هوش حواسشون سر جاش بود، مثلا 70-80 دور برای 80 یکم بیشتر کمتر بود، مؤدبانه و محترمانه با بچه‌هاشون صحبت کرد. گفتم به بابا بگو یا به مادر بیبی بگو که میخوام بیام صحبت کنم و ضبط کنم. شیوه زندگی و مدیریت و بربرداری از مرد قبل از این جریان همه بدون استثنا قبول کرد. کامدر شوری خیلی کمکم کرد، یعنی از نظر فیلم برداری و ضبط صدا و خودم هم عکس گرفتن از چهره یه طرف با 50 نفر از پیر مردان و بانوان محترم قدیمی ایل مسابقه خیلی عالی با کیفیت خوب آروم خونسر انجام دادم و همه رو ضبط کردم و پیاده کردم. بعد از اینکه تایپ شد بردم پیش بی بی یا خان یا کت خدا، گفتم این مصاحبه رو پیاده کردم اینجوریش. 100% تایید کردم، گفتن حرف خودم. گفتم میخوام اینو چاپ کنم، مدیریت مرتع در ایل قشقایی، که بمونه که خودمون چگونه زندگی میکرده. همه تایید کردم بردم چاپ کنه، جواب ندادم، پولو گرفت. بعد یه دفعه بی حد گرون شد. من رفتم قسمت مرتع و جنگل سازمان ملل، گفتم چاپ کتاب خیلی گرون شده، یه کمکی بکنی. گفت برو چاپ کنه و گفت چقدر میشه. من رفتم، گفت رقمی که گفت خیلی بالا بود. دفتر سازمان ملل گفت عکس و اینا رو حذف کنی، چون از همه پورتری رنگی گرفت رو اونم عکسای خوب، فقط متن رو بذاریم که ارزون در بشه. من قبول کردم، رفتم به چاپخونه گفتم مبلغی، گفت به سازمان، گفتم سازمان ملل، گفت من پولو میدم. رفتم چاپخونه گفتم سازمان ملل میگه من پولو میدم. پیش قسطم یه مقدار ناچیزی داده بود، دادم به چاپخونه. رفت براش چاپ، جلو شکرت چاپخونه زنگ زد گفت اجازه چاپ نمیده. من با صاحب چاپخونه صحبت کردم، با یکی دو سه نفری که اونجا بودن، یکیشون به من گفت سهامدار عمده اینجا کیه؟ یکی از آیات اعظم بود که فوت کرده بود. گفتم از بچه‌هاش کیو میشناسی؟ گفت که یه دختری داره، خیلی دختر خانم محترمی، من تلفنش رو بهت میدم، سراغش نرو، ولی یه تلفنی بکن به من. تلفن کردم گفتم این کتاب اینجوری شد، اینجوری شد، با بدرقی بوده شده، به این مرحله رسیده، الان اجازه نمید. گفت وقتی اجازه نمیدن دیگه اجازه نمیدن. من گفتم اینایی که من با شما مصاحبه کردم تو سال گذشته 10-15 تاشون فوت کردن و بچه هاشون به من میگن عکس و مصابه چی شد؟ زید زنگ میزن گفت چند تاشون فوت کردن؟ گفتم در روز 22-23 نفرشون فوت کردن. گفت من میگم 40 تا یا چقدر پول داده این مبلغ رو؟ گفتم که سازمان ملل. گفت میگم 40 تا برات چاپ کنم، خوبه بده به بچه هاش. من 40 تا رو رفتم چاپخونه داد، 20-30 تا شد دادم به بچه هاشون، 5-6 تاشم خودم نگه داشتم، چون واقعا یه سندی از یه گذشته عجیب و غریب محیط زیستی راجع به این لغش کنید و چگونگی حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی. یعنی آدم احساس میکنه که این کشور ایران با این سوابق، با این مدیریت در بین ایلات، عشایر، خلقامون چگونه با طبیعت کنار بیاییم. این داستان شگفت‌انگیزی بوده و قطع ارتباط با این گذشته با وجود این آقایونی که غیر از خوردن و خوردن و بلیدن کار دیگه بلد نیستن واقعا قابل مقایسه.
راجب جنگل حقا کاشتش صحبت کردی، راجب چون اهمیتش و نقشی که در طبیعت داره را اشاره بکنه.
جنگل حقا تو دریا به اندازه صخرهای مرجانی، جزایر مرجانی حاصل خیز میکنه دریا رو. حالا یا اول جزایر مرجانی دوم جنگل حقا، یا اول حقا دومون. آیا ما دوربر جزیره اون موقعی که خدمت شما کار میکرد خیلی میچرخیدیم، بعضی جاها بود که با قایق که از اونجا رد میشدیم حتما توی 5 دقیقه ربع ساعتی که تو اونجاها مسیرا ما با قایق دور میزدیم رد میشدیم حتما 7-8 بار دلفین گلی میپریدن تو هوا فرو میرفتن. تو من دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران رفیق داشتم، ازشون پرسیدم دلیل اینکه بس جای قشم اینقدر دلفین داره و اینا میپرن هوا و تو هوا میرقصن دوباره شیرجه میزنن تو آب چیه؟ چرا بقیه جا نیست اینجا؟ گفت از زیر دریا خبر نداری، اونجا باید مرجان باشه. مرجان دریا رو حاصل خیز میکنه و مثل دامنه های دنا پرگی ها علف میکنه. گوشمش رو بود و پاتن اونجا رو به جای گوشمش دلفین ها میان برای تو میرکتن. بعد که خیلی تبلیغ دلفین ها و اونجا رو کردم که تو خیلی از دوستان اومدم با هم رفتیم و بعد که نگاه کردن تایید کردن که بخش هایی از قشم زیر دریا مرجانه. بعد نقش مرجان و استقرار انواع حیات، انواع گیاهان و جانوران از کوچیک و بزرگ دریا رو خیلی حاصل خیز میکنه. بعد متوجه حرا شدم، دیدم که حرا هم همین کار رو میکنه. ببینید حرا تو منطقه جزر و مهدی دریا رشد میکنه، این ریشش تو آب، خودش هم تو آب، تو جزر آب میاد یه کمی از ریشه هوا میخوره دوباره تو مد دریا میاد بالا اینو میبره. حضور این جنگل گرفتن تمام انرژی خورشید و نور و آفتاب و گرفتن زندگی از دریا و ریشه و رسوباتی که میاد و اینجا میمونه تو ریشه را، این محیط رو خیلی حاصل خیز میکنه. بنابراین هر جای دنیا که تو دریا باشه حفاظت میکنه، نگه میدارن برای تولید. هر را توش ترعه های کوچک کوچیکی هست، مثل کوچه های باریک و بلند که قایق با این میتونه بره تو جنگل گشت بزنه برگرد. مردم بهترین زیستگاه برای صید و تور نختن ماهی گرفتن جنگل های حرا این کوچه پس کوچه های توش یا سوائلش یا لبش هاشیش رو میدونه. و این بود که کاشته هر را زمان شما که خودمون اونجا تکثیر کردیم بی اندازه مورد تایید مردم بود. میدونید همه کار توسط مردم و زن ها انجام میشد، درآمد عالی براشون تولید میشد و ارزونترین شکل نهال برای خودمون میمد. هر نهال و دقیق یادم نیست تو کیسه پلاستیک خودمون چند میخریدیم. اینقدر نهال درست میکردن که بودجه ای که ما گذاشتن واقعا یه تعداد میدیدیم زیاد اومده، هنوز پول ماده اون شده فلانده، زنان تلفن میگردن بیان هر راهاتون رو ببرن.
شروع به جزیرم من یادمه که شما شروع کردین حراکاری.
بله بله
شروع.
بله
به طرف شیب دراز اون طرف کجا بود؟ یه جاهای اون طرف بود دیدم که شروع کردم اونجا تجربه کردم.
و قبلا جنگل بود از بین برده بودن. میبینید خیلی از مردم فقیر جزیره اینا یه مختصر دامی داشتن که برای تغذیه اینا، خب فصل بهار که بارون تموم میشد برای تغذیه دام اینا غذای نداشتن، میرفتن سر شاخه هرا رو میبریدن سرسبز مغذی و بی اندازه مورد علاقه دام و خیلی تقویت کننده دام از نظر شیر و زایمان و غیره می بریدن. کسی هم واقعا نسبت به آدم فقیری که 5-6 تا بز داشت دیگه به این چی می شد؟ اینا بعضی جاها هر را از بین برده بودن. بعد واقعا آسون بود که تو زیستگاه هایی که مناسب بود و یه زمانی هر را داشت و الان یه بخش کوچیکی باقی مونده بود، 10 برابر 20 برابر در عرض 2-3 سال به کمک خانما تو روستاها واقعا اینا رو نجات داد. یعنی این روش قابل مقایسه با روش مثلا سازمان و جنگل و مراد و ماشین و مهندس پرسنل و استخدام و غیر و غیر، اصلا یه کار مردمی بود توسط خود مردم با ارزون ترین وسیله انجام میشه. و چون خود مردم نقش داشتن، مثلا کسی که مادری که هزاران نهال کاشته بود اونجا، پدری که نهال ها رو کاشته بود، مادری که نهال ها رو برداشت، بچهش دیگه دلش نمیمد بیاد اینو ببره، در حالی که میدونه جنگل را باعث تکثیر و اضافه شدن آبزیان جمعیت ماهیان و غیر و غیره میشه.
راجعه هم کارای انتشار دوتون یه مقدار، من یه کتاب پروانه های ایران رو، یعنی روز پرک ها رو چاپ کردیم با همکاری وازریک نظری. راجعه این کتاب و عکاسی که کردیم توضیح بدیم.
من پروانه ها رو نه با قصد و هدف خاصی عکاسی میکنم. پروانه های انبار به نظر من هنوزم پروازش تو فصل بهار، مثلا از این گل به اون گل با رنگ های عجیب و غریبی و رقصی که تو هوا میکنه، برام هنوز خیلی جذاب و شگفت‌انگیز است. هر سرزمینی هم پروانه های خاص خودش رو داره، مثلا دور بر کازرون و کمر سرخی و این قسمت ها پروانه های خودش رو داره، بهار خودش رو داره، شما میرین پروانه های خاصیم. من نه به قصد چاپ کتاب، همینجوری پروانه رو خوشم میمد عکس میگیرم. بعد تصادفم با بازریک آشنا شدم، آقای بازریک نظری که نابغه پروانه بود، یه وجوبی بود در مورد پروانه ها و شناخت پروانه ها.
چجور آشنا شدیم؟
تو سازمان محیط‌زیست، جوون خیلی کم سن و سال، جوانتر از من، دیدم که این رو پروانه ها با یه عشق و علاقه عجیبی، با وسواس عجیبی داره کار میکنه. من بهش گفتم یه کمی عکس دارم، نمیخوای نگاه کنی؟ اومد نگاه کرد، گفت یه خواهشی ازت میکنم، اینجا و اینجا رو بگیر، یا یه این مجموعه و مجموعه رو بگیر این مجموعه تکمیل میشه. بعد چیزایی که راجع به پروانه های ایرام گفت، آیا من الان راجع به جزایر مرجانی و هر راه و کوها و زاغرس و کبیر تنوع زیست، تنوع پروانه های ایران بیش از 500-600 نوع پروانه داریم، هر کدوم یه رنگ، یه نازه، یه شکل، یه چیزی. یعنی این طبیعت، این سرزمین، ثروت تنوع زیستیش واقعا بیکران. بازری گفت میخوام کتاب پروانه ها رو چاپ کنم، همه کار رو اون کرده، من کاری نکردم، فقط تو کوه را رفته بودم، پروانه از جلو رد شده بود، تو هوا زده بودم، رو گل زده بودم، گفتم چشم، تمام عکسایی که دارم، هرچی مورد نیازت باشه به کتاب پروانه های ایران، کار بازریگه، زحمتش رو اون کشیده، شناسش. من چند تا عکس تو تفصاتم بود، تقدیم کردم با کمال میل بهش. همیشه هم آرزو می کنم که موفق و سالم و سرحال باشه و به کارش ادامه بده.
من فکر کنم ما جلسه رو الان جمع کنیم تا فردا شب ادامه بدیم بحث.